سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پیکر اکرام الدین سره جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان امروز در تهران به خاک سپرده شد. شماری از مهاجران افغان در ایران در این مراسم اشتراک کردند. آقای سره شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می رفت که توسط دو مرد نقاب پوش در تهران کشته شد. تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروه نپذیرفته. جنرال سره در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قماندان امنیه ولایت های تخار، بغلان و نورستان کار کرده. او که 52 ساله بود باشنده اصلی ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. جنرال سره پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان در ماه آگست 2021 به ایران رفت. امروز ششم جدی 46 سال روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان است. 46 سال پیش در چنین روز ده ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند. حکومت به رهبری حفیظ الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل رهبر شاخه دیگر حزب خلق را به قدرت رساندند. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین پایان یافت و در سال 1367 خورشیدی آخرین سرباز خشون سرخ از افغانستان بیرون شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق ویدیو کانفرانس با متحدان اروپاییش صحبت خواهد کرد. زلنسکی امروز هنگامی که به قصد ایالت فلوریدا پرواز کرد گفت در جریان توقفی که در کانادا خواهد داشت با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار خواهد کرد و یک جا با او از طریق آنلاین با رهبران اروپا گپ خواهند زد. قرار است که زلنسکی یک شنبه با ترامپ در فلوریدا ملاقات کند. نشست روز یک شنبه در فلوریدا در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ تلاش های خود را برای پایان دادن به بدترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت بخشیده. بر اساس جزئیاتی که ولادیمیر زلنسکی در جریان همین هفته فاش کرد، بر اساس طرح تازه 20 ماده‌ای جنگ در امتداد خط کنونی جبهه متوقف می شود، اما ممکن است از اوکراین خواسته شود که نیروهایش را از شرق عقب بکشد، جایی که مناطق حایل غیر نظامی ایجاد شده می تواند. و عربستان سعودی امروز با گروه اصلی جدایی طلبان جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترل مناطقی را که اخیراً تصرف کردند دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را به گونه مسالمت‌آمیز به دولت یمن واگذار کنند. این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند.
گزارش تازه دو نهاد معتبر بازداشت بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان. 46 سال روز اشغال افغانستان از سوی جماهیر شوروی سابق فرا رسید. مردم و کارشناسان چه میگویند در یک گزارش مفصل خواهید شنید. با گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان پس از سرد شدن روابط افغانستان با پاکستان.
در می آخر که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، برای های بدیل تلاش صورت می گیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم، که ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در یک گزارش آمده که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش که بر روز جمعه پخش شد، این مهاجران بین 14 و 20 دسامبر در پاکستان بازداشت شدند. ما در گزارش در این مورد با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان هم صحبت کردیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت های پی او آر و ای سی سی و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128,000 افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90,000 مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغانهای بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می‌برد، با شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
انتظار که پیر شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پیهم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارتهای پی او آر و ای سی سی و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپهای اخراج منتقل میکند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنه اصلا نیست نپویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند. اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1,000,000 بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2,000,000 افغان در پاکستان بسر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34 هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، ترخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچسیار در این گزارش گفته که افغان‌ها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغان‌ها با تخلیه اجباری خانه‌ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده‌ها در پارک‌ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته UNHCR نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی استید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانزیت باز به پاکستان گسترش یافته. پیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز ششم جدی 46 سال روز اشغال افغانستان از سوی جماهیر شوروی سابق است. اشغالی که به گفته شماری از آگاهان سیاسی پیامدهای زیانبار برای افغانستان و مردمش داشت. بیاید بیشتر در این گزارش مفصل از حمید حکیمی بشنویم.
46 سال پیش از امروز به تاریخ 6 جدی 1358 نیروهای شوروی سابق به منظور اشغال افغانستان وارد خاک این کشور شدند. البته همزمان حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت افغانستان در قصر تاجبک با دخالت مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق کشته شد. به دنبال این تهاجم ده هزار نیروی جماهیر شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان حضور داشتند. اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی که در زمان هجوم نیروهای شوروی سابق در کابل استاد پوهنتون بود به رادیو آزادی گفت:
بیانیه که از رادیوی تاشکند پخش شد که البته توسط خود آقای ببرک کارمل بود، اعلامی اول یا بیانی اولی بود که بعد از اشغال شوروی به افغانستان از تاشکند پخش شد و سقوط حکومت حفیظ الله امین در او ذکر شده بود.
سربازان شوروی شبانگام وارد شهر کابل شدند و فردای آن شب باشنده های کابل شاهد جابجایی این سربازان و تانک ها و سایر تجهیزات آنان در جاده های شهر بودند. افغان ها بر علیه این تجاوز عکس العمل جدی نشان داده و تقریبا همه ولایات افغانستان شاهد اعتراضات مردمی بر ضد نظامیان شوروی بودند. با هجوم نیروهای شوروی ببرک کارمل به قدرت رسید. در نخست حدود 25 هزار سرباز شوروی سابق با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند وارد افغانستان شدند، اما سپس تعداد این سربازان به بیشتر از 100 هزار افزایش یافت. افغانستان در این مدت شاهد جنگ‌های مرگبار میان نیروهای شوروی سابق و مجاهدین آن زمان بود که قربانیان آن بیشتر غیر نظامیان بودند. عزیز یاریانفر آگاه امور سیاسی که چندین کتاب مربوط به جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان، از جمله کتاب ارتش سرخ در افغانستان اثر بوریس کروموف را ترجمه کرده، میگوید که این هجوم به موضوع بی‌طرفی افغانستان در مسائل جهانی و منطقه‌ای پایان داد. او به رادیو آزادی گفت:
بنابراین حضور نیروهای اتحاد شوروی این بی‌طرفی را کاملا برهم می‌زد و این هم از طرف کشورهای عربی و هم کشورهای اسلامی و مخصوصا پاکستان، ایران و حتی چین این با یک واکنش بسیار جدی و منفی روبرو شد.
به گفته آقای یاریانفر، این حضور سبب شد که کمک های مالی و اطلاعاتی بیشتری به مجاهدین صورت بگیرد. در مورد تلفات و ارقام واقعی درگیری ها میان قشون سرخ شوروی سابق و مجاهدین آن وقت گزارش های مختلفی وجود دارد. آرشیف نشرات عمومی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در مدت حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان دست کم 500 هزار غیر نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش در سال 1990 میلادی این ارقام را حدود 1 میلیون غیر نظامی تخمین زده است. آگاهان سیاسی باور دارند که این اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای زیانباری برای افغانستان داشت. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان میگوید که این تهاجم سرآغاز یک بدبختی در افغانستان بود.
تقریبا 10 سال جنگ با وجودی که اساکر شوروی در افغانستان بود به شدت ادامه داشت، سبب تخریب بربادی میلیون ها انسان مهاجر و صد ها هزار انسان دیگه زندگی خود از دست دادن، می ترتیب صد ها هزار انسان دیگه معیوب و معلول شدن.
به گفته آقای اطمر پیامدهای تهاجم شوروی سابق به افغانستان هنوز هم ادامه دارد. عزیز یاریانفر دیگر آگاهی سیاسی هم میگوید که با تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان جنگ در این کشور سراسری شد و ایرانی به بار آمد، صدها هزار نفر کشته و یا معلول شدند و افراد زیادی آواره شدند. به گفته او با وجود این تهاجم پیامدهای مثبتی هم داشت.
با توجه به این حضور مردم افغانستان که در گذشته بسیار زیاد به صورت منزوی و تجرید شده از جهان به سر می بردن، ناگهان در متن سیاست های جهانی قرار گرفتن. دیپلماسی بسیار فعال شد در تمام جبهه‌ها، جنگ استخباراتی بسیار بزرگ آغاز شد.
اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در این جریان بر علاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی نزدیک به 15,000 سربازش را از دست داد. سرانجام نیروهای شوروی سابق به تاریخ 26/10/1367 خورشیدی افغانستان را ترک کردند و به اشغال بیش از 9 ساله افغانستان پایان دادند. پس از خروج جماهیر شوروی، گروه های مجاهدین در افغانستان حکومت دکتر نجیب را در 1371 سقوط دادند و قدرت را به دست گرفتند. اما پس از آغاز حاکمیت مجاهدین به دلیل اختلاف میان رهبران جهادی، افغانستان با یک جنگ داخلی طولانی مدت روبرو شد و بحران افغانستان وارد یک صفحه جدید شد که تا اکنون ادامه دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی با رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه، پایتخت اوکراین دیشب مورد حملات روسیه قرار گرفت. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا در مورد روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ازبکستان، پس از توقف جریان تجارت با پاکستان، روابط بین افغانستان و ازبکستان گسترش یافته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش میشد برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی و وسعت پیدا کند.
دمی واخد که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب استند که قبلا ما صادرات ما کم بودن، علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار سال صادرات داشتیم، علی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می شود. و افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و واردات که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شماره از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات میکنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد میکند میگوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
الان محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25 24 تن 20 تن رقمی رقم میآید. از اینا گمرکی بالاست.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوت دارد.
جنس که از ازبکستان میه کس تعرفه گمرکی اوزا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارس تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران و افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان مسدود کرده است یک فرصت خوب میدانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنن، بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حالی است که پاکستان در بیش از 2 ماه گذشته پس از تنش‌ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیراً به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های را نیز به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه‌ای رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام‌های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می‌شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در رژه قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرق شافیزی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کیف پایتخت اوکراین دیشب هدف حملات روسیه قرار گرفت. این حملات سبب تلفات انسانی و قطع برق در بخش بزرگی از کیف شد. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است تا دیدارهای فشرده با رهبران اروپایی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مسیر احتمالی صلح گفتگو داشته باشد. همزمان کیف بار دیگر هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران اروپایی قرار است امروز در تماس تلفنی با زلنسکی و ترامپ شرکت کنند. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده که اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در این تماس حضور خواهد داشت. این تماس در آستانه سفر زلنسکی به ایالت فلوریدا برای دیدار حضوری با ترامپ در روز یکشنبه انجام می شود. دیداری که به گفته رئیس جمهور اوکراین قرار است بر حساس‌ترین بخش‌های مذاکرات صلح تمرکز داشته باشد. زلنسکی در یک پیام صوتی هنگام حرکت به سوی ایالات متحده گفت:
در حال حاضر در پروازی به سوی فلوریدا در ایالات متحده هستیم. در مسیر توقفی در کانادا خواهیم داشت. من با صدر اعظم کانادا مارک کارنی دیدار خواهم کرد. همچنان با هم قصد داریم به صورت آنلاین با رهبران اروپایی گفتگو کنیم.
زلنسکی گفته که طرح پیشنهادی صلح که شامل 20 بند است، 90% آماده شده و هدف دیدار با ترامپ رساندن آن به مرحله نهایی است. تضمین های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور پس از جنگ و مسائل سرزمین از جمله آینده منطقه دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا از مهمترین محورهای اختلافی در این گفتگوها عنوان شده. با گزارش وبسایت اکسیوس، زلنسکی اعلام کرده که در صورت موافقت روسیه با آتش‌بس دست کم 60 روزه، حاضر است این طرح را به همه پرسی عمومی در اوکراین بگذارد. صبح شنبه انفجارهای شدیدی در کیف گزارش شده. به گفته مقام‌های محلی، حملات تیاره‌های بی‌پیلوت و راکتی روسیه به چندین منطقه پایتخت اوکراین، یک کشته و دست کم 11 زخمی به شمول 2 کودک بر جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی هم خسارت زده. اردوی اوکراین اعلام کرده که روسیه در این حملات از نزدیک به 500 تیاره بی‌پیلوت و حدود 40 راکت استفاده کرده و زیرساخت‌های انرژی و مناطق غیر نظامی را هدف قرار دادند. زلنسکی این حملات را نشانه از تداوم رویکرد ویرانگر مسکو دانست و خواستار افزایش فشار آمریکا و اروپا بر روسیه شده.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام می‌دهم. دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان در باره توجه نمی‌کنه، هیچ رسانه‌ای در باره کدام حرف نمی‌زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین ما رو بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آنه در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.